خوش آمدید به ایستگاه 19 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. سلام و درود میگم به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جایی که صدای ما رو میشنوین. من نسرین افشار هستم و در 60 دقیقه پیش رو شما رو همراهی میکنم. عصر یک شنبه 9 آذر ماه 1404 رو پشت سر میذاریم. همچنان از روزهای آلوده شدید هوا در تهران و برخی دیگر از شهرهای ایران میگذره. چهره پایتخت با افزایش آلودگی و گرد و غبار همچنان مثل روزهای گذشته خاکستری و ماته، اما کارشناسان توصیه میکنن که برای سلامتی تا اونجایی که میتونید اگر کاری ندارید از خونه بیرون نرید و در شهر تردد نداشته باشین. در این برنامه به این موضوع میپردازیم، همچنین گزارش های دیگه ای داریم در رابطه با فتوای آیت الله سیستانی که گفته که مؤمنان پشت سر کسی که حقوق دولتی دریافت میکنه نماز نخونن، همچنین از فرونشست میگیم و گزارش های دیگه. اما برای شنیدن گزارش ها و گفتگوهای بیشتر پیش از اون میریم به سراغ تازه ترین خبرها با همکارم اله روانشاد که اینجا در استودیو با ماست.
عصر بخیر عزیزان. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه روز یکشنبه در تهران با عباس عراقچی دیدار کرد و قرار است با مسعود پزشکیان، محمد باقر قالیباف و علی لاریجانی نیز گفتگو کند. فیدان در نشست خبری مشترک با عراقچی گفت ترکیه همیشه در کنار ایران بوده و حل مسائل هسته‌ای ایران را مشروط به گفتگو و رفع تحریم‌های ناعادلانه دانست. عباس عراقچی نیز بدون ارائه جزئیات از رایزنی درباره موضوعات هسته‌ای، تحریم‌ها و اسنپ‌بک خبر داد. همزمان معاون سیاسی وزارت امور خارجه عربستان نیز برای گفتگو درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای به تهران سفر کرده. مشخص نیست همزمانی این دو سفر هدف مشترکی دارد یا خیر، هرچند ترکیه و عربستان در مقاطع مختلف به عنوان میانجی احتمالی میان تهران و واشنگتن شناخته شدند. نیروی دریایی سپاه پاسداران روز یکشنبه اعلام کرد یک شناور حامل سوخت قاچاق را در آبهای خلیج فارس توقیف و به بندر بوشهر منتقل کرده است. به گفته یک فرمانده سپاه، این شناور که با پرچم سوازیلند حرکت می‌کرد، حامل گازوئیل قاچاق بوده و ویدیوی منتشر شده نیز تخلیه محموله آن را نشان می‌دهد. این دومین مورد توقیف کشتی در دو هفته اخیر است. پیشتر در 24 آبان ماه سپاه نفتکش خارجی تالارا را با دستور قضایی توقیف کرده و مدعی شده بود که این کشتی شامل 30,000 تن مواد پتروشیمی در مسیر سنگاپور بوده است. در روز پایانی 27 دوره مسابقات کاراته قهرمانی جهان، آتوسا گلشاد نژاد با پیروزی در فینال وزن 61 کیلوگرم نام خود را در تاریخ ورزش ایران به ثبت رساند. او در دیداری دشوار و نفسگیر برابر لی کانگ از چین با نتیجه 4-2 به برتری رسید و نخستین مدال طلای تاریخ کاراته بانوان ایران در رقابت‌های جهانی را به دست آورد. پیش از این بهترین نتیجه کاراته بانوان ایران مدال نقره حمیده عباس‌علی در مسابقات جهانی 2014 برمن در آلمان بود. سارا بهمنیار دیگر کاراتکای ایرانی نیز در مسابقه رده‌بندی وزن 50 کیلوگرم به مساف حریفی از اکوادور رفت و با برتری 3-0 به مدال برنز رسید. در رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان که به میزبانی قاهره در مصر برگزار می‌شود، 10 کاراتکای و 3 پاراکاراته از ایران حضور دارند. و بالاخره آن که پاپ لئو رهبر کاتولیکای جهان روز یکشنبه در مسیر سفر به لبنان بار دیگر بر موضع واتیکان مبنی بر ضرورت تشکیل کشور مستقل فلسطین تاکید کرد و آن را تنها راه حل مناقشه چند دهه اسرائیل و فلسطینی ها خواند. پاپ لئو در گفتگو با خبرنگاران گفت می‌دانیم اسرائیل هنوز این راه حل را نمی‌پذیرد، اما از نظر ما تنها مسیر ممکن است.
سپاسگزارم از همکارم اله روانشاد با آخرین خبرهای ایران و جهان.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
همونطور که در اول برنامه گفتیم، این روزها آسمان تهران و شماری از کلان شهرها خاکستریه و به همین دلیل بخشی از کشور از جمله مدارس و مراکز فرهنگی امروز تعطیل یا نیمه تعطیل بودن، برخی هم دورکاری میکردن. در همین زمینه همکارم مهران کریمی گزارشی داره که با هم میشنویم.
تهران و شماری از کلان شهرها این روزها دوباره نفسهایشان به شماره افتاده. سازمان هواشناسی هشدار داده که غلظت آلاینده ها در 8 کلان شهر از جمله تهران، کرج، عراق، اصفهان، مشهد، تبریز، ارومیه و اهواز از 2 تا 5 آذر افزایش خواهد یافت. گزارش ها از همدان اردبیل نیز حکایت از آلودگی قابل توجه هرچند کمتر دارد. محمد اسماعیل توکلی رئیس اورژانس استان تهران روز یکشنبه اعلام کرد فقط در ماه آبان 227,000 تماس مرتبط با علائم تنفسی ناشی از آلودگی هوا با سامانه 115 گرفته شده، عددی که خود بهترین گواه شدت بحران است.
در این 8 روز تماس 57,000 تماس افزایش پیدا کرده. 31% مرتبط با آلودگی است.
پیشتر جعفر میادفر رئیس سازمان اورژانس کشور نیز از وجود 4,000 آمبولانس فرسوده در ایران خبر داد و عقب ماندگی ناوگان امدادی را شدید توصیف کرده بود. هوای شهر تهران روز یک شنبه با ثبت عدد 158 در شرایط ناسالم برای همه گروه‌های جامعه اعلام شده. پیش بینی شده که در ساعات آینده بر حجم آلودگی ها افزوده شود و وضعیت قرمز روز یک شنبه تداوم داشته باشد. اداره کل هواشناسی اعلام کرده که تهران روز چهارشنبه گذشته با شاخص 233 برای چند ساعت آلوده ترین شهر بزرگ جهان شد. روز شنبه بر اساس مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوا، آموزش غیر حضوری دانشگاه ها و مدارس استان تهران به استثنای 5 شهرستان ملارد، ربات کریم، دماوند، فیروزکوه و پردیس برای 2 روز دیگر تمدید شد. هاشم دریاباری متخصص چشم در گفتگو با خبرگزاری ایسنا هشدار داده آلودگی هوا می تواند باعث آب مروارید، خشکی شدید چشم و حتی عفونت شود. مقامات یکدیگر را مقصر اعلام می کنند. محمد باقر قالیباف روز یکشنبه گفت که مشکل آلودگی هوا با اقدامات مقطعی و کوتاه مدت حل نمی شود.
در این زمینه لازم از کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با کمک معاونت نظارت گزارشی از میزان اجرایی شدن قانون هوای پاک را به مجلس ارائه کند.
مهدی چمران هم رئیس شورای شهر تهران گفت خارج کردن تاکسی های فرسوده در سالهای گذشته در تهران انجام نشد و امسال هم کار آنگونه که باید به انجام نرسید.
تاکسی موتورسیکلت یکی از مسائلی است که گفته می شود بین 20 تا 22% آلودگی هوا مربوط به موتورسیکلت است.
حبیب کاشانی عضو شورای شهر تهران هم روز یکشنبه از سازمان‌های مسئول انتقاد کرد.
ایناش که به درد این مردم برسه یا قوه قضاییه بیاد هر کی آمار داده آمارش راستی آزمایی کنن، تعیین تکلیف کنن. اگر کسی ترک فعل کرده مشخص شه.
وزارت بهداشت میگوید آلودگی هوا سال گذشته نزدیک به 7,000 مرگ فقط در تهران داشته. عباس شاهزونی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مهر ماه گذشته در گفتگو با ایسنا گفت در سال 1403 در ایران بیش از 35,540 مرگ منتسب به مواجهه طولانی مدت با ذرات معلق در هوا ثبت شده. کارشناسان دلایل اصلی آلودگی هوای ایران را ترافیک سنگین، استفاده از خودروهای فرسوده و مصرف بالای بنزین و گازوئیل، سوزاندن سوختهای سنگین مانند مازوت در نیروگاه‌ها در شرایط کمبود گاز، شرایط جغرافیایی محصول تهران میان کوها و وارونگی دما در فصل سرد، صنایع و منابع ثابت شامل کارخانه ها و واحدهای صنعتی اعلام کردند. امیر حسن کاکایی استاد مهندسی خودرا به روزنامه شرق گفته ماشین های جدید ایران یورو 5 هستند اما سوخت یورو 5 نیست. اکتان بنزین توزیعی نهایتاً 89 است در حالی که استاندارد یورو 5 اکتان بالاتری می‌خواهد. خبرگزاری ایلنا نوشته از میان نیروگاه‌های ایران 15 نیروگاه توان مصرف مازوت را دارند. به عبارت دیگر این نیروگاه‌ها توان مصرف حداکثر 43 میلیون لیتر مازوت را در روز دارند. سال گذشته به دلیل عدم تأمین سوخت گاز برای واحدهای نیروگاهی رکورد مصرف مازوت در یک دهه اخیر شکسته شد. مازوت به دلیل داشتن مقدار زیادی گوگرد و فلزات سنگین تأثیر مخربی بر آلودگی هوا دارد.
گزارش مهران کریمی رو میشنیدید. اما در همین راستا زینب رحیمی، روزنامه نگار حوزه محیط زیست ساکن تهران، در گفتگو با برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا تصویری نگران کننده از تهران محصور در غبار آلاینده ها ارائه داده. او در این مصاحبه به بررسی اقداماتی پرداخته که میبایست برای کنترل آلودگی هوا انجام میشد اما نشده. صحبت او رو بشنویم.
ما دهه هاست با آلودگی هوا درگیریم، منتها تعداد روزهای آلوده در تهران و بقیه کلان شهرها هر سال داره بیشتر میشه. ببینید وقتی سازمان هواشناسی میگه آماده باشین برای روزهای بدتر از این، درست میگه. احتمالا ما در دی و بهمن روزهای خیلی آلوده تر از این خواهیم داشت. الان هم نشون میده که وضعیت هوا در شرط قرمز هست و برای همه گروه های سنی آلوده است این هوا. ببینید چه اتفاقی افتاد. به هر حال ما اگر پیش از سال 96 رو نادیده بگیریم، دست کم در سال 96 یک قانونی به اسم قانون هوای پاک مسبب شد با این کلی در حقیقت به اصطلاح میتونیم بگیم دنگ و فنگ و گرفتاری ها. بالاخره یک قانونی مسبب شد در مجلس و دستگاه‌های مختلف رو موظف کرد به جزئیات با آیین‌نامه‌هایی که بعدها نوشته شد، که هر دستگاه از جمله وزارت نفت، وزارت نیرو، شهرداری‌ها، وزارت کشور، وزارت صنعت، چه وظایفی دارن در حوزه خودشون تا کیفیت هوا بهتر بشه. بارها حتی در مجلس گزارش‌های تحقیقی منتشر شده که نشون میده این دستگاه وظایف خودشون رو انجام ندادن. منتها هر سال که خب میریم سراغ سازمان محیط زیست به عنوان دستگاه ناظر، نشون میده که بله قدرت کافی نداره. دستگاه‌های دیگه، وزارت خونه ها، هیچ حرف شنوی به اصطلاح از ناظر ندارن و این دستگاه ناظر هیچ کاری از دستش بر نمیاد. نتیجه‌ش هم همین میشه که ما هر سال آلودگی امسال رو میبریم برای سال بعدش و هر سال هم بدتر میشه. یعنی تعداد روزهای آلوده بیشتر از سال گذشته. ما کاملا در یک مسیر عکسی قرار داریم. البته ببینید مثلا سازمان محیط زیست میگه که در سالی که گذشت تعداد خودروهای فرسوده‌ای بیشتری از رده خارج شده، اما این تعداد قطره چکانیه. در وضعیتی که بحران انباشته شده در طی سالها و دهه‌های گذشته و الان وقتی میگن که تنها 24 میلیون وسیله نقلیه فرسوده در ایران دارن تردد میکنن و در شهر بزرگی مثل تهران و مشهد دقیقاً عامل اصلی آلودگی همین آلاینده هایی هستن که از خودروهای فرسوده در حقیقت داره منتشر میشه. و اینکه ما 300 هزار تا یا 500 هزار تا در سال با این شماره گذاری که داره هر سال اتفاق میفته، یعنی ورود خودروها و خروجشون هیچ تناسبی با هم دیگه ندارن و دستگاه ها اولویتشون نیست که برای بحث در حقیقت از رد خارج کردن خودروها هزینه بکنن یا تسهیلاتی رو اختصاص بدن. از اون سمت هم بله بحث تولید خودروها هم همچنان مشکل داره. بارها مصوبه ها و قوانینی اومده که وزارت صنعت، خودروسازها باید خودشون رو ارتقا بدن سال به سال، از یورو 3 به یورو 4 یا موتورسیکلت ها همینطور. اما ما هنوز در کشوری زندگی میکنیم که وسایل نقلیه کاربراتوری دارن تردد میکنن. ببینید ما همین مشکل رو در بحث سوخت هم داریم. شرایط حداقل نشون میده که وضع بدتر شده، بهتر نشده. قانون هوای پاک مصوبه سال 96 وزارت نفت رو مکلف کرده که بنزین با کیفیت، بنزین دست کم یورو 4 به حداقل کلان شهرها توزیع بکنه. اما مشاهدات و صحبت‌هایی که با شهروندان می‌کنی نشون میده که این توزیع داره با خلل‌های مواجه میشه. و جالبه بهتون بگم وقتی که خبرنگار تماس میگیره با برخی از این دولتی‌ها که نتایج کیفیت سوخت رو ازشون بپرسه، میگن محرمانه است. خب شما فکر می‌کنید در چه شرایطی محرمانه میشه اطلاعات سوخت؟ در شرایطی که بی‌کیفیت باشه. وقتی من مطمئن باشم سوختی که دارم توزیع می‌کنم کیفیت و استاندارد لازم رو داره، خب میتونم با سر بالا در قد گزارش نمونه برداری ها رو منتشر بکنم.
زینب رحیمی، روزنامه‌نگار محیط زیست در ایران، از دلایل آلودگی هوا برای ما میگفت. اما در همین راستا رئیس اورژانس استان تهران در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرده مأموریت‌های اورژانس در روزهای اخیر که آلودگی‌های هوا در تهران و برخی شهرهای دیگه تشدید شده 31% افزایش داشته. او گفته در آبان ماه 227,000 تماس با اورژانس ثبت شده که برای اونها 93,000 ماموریت انجام گرفته که 22% این ماموریت‌ها مستقیماً با آلودگی هوا مرتبط بوده. اما آیت الله علی سیستانی از مراجع تقلید شیعیان که ساکن نجف است با صدور فتوایی که هم سابقه توصیه کرده که مؤمنان پشت سر امامان جماعتی که از دولت حقوق میگیرند نماز نخوانند، تأکیدی که به گفته او برای حفظ استقلال مساجد از هر گونه نفوذ و دخالت حکومتی صورت گرفته. اما برخی از افراد این نظر فقهی آقای سیستانی را حکمی جهانی دونستند، بعضی هم اون رو تلاشی دیرهنگام برای احیای اعتباری از دست رفته روحانیون. هومن عسکری گزارش میده.
پاسخ آیت الله علی سیستانی در وبسایت عربی او منتشر شده است. متن پرسش مطرح شده از این قرار است: در برخی کشورهای اسلامی دولت برای امامان جماعت در مساجد حقوق ماهانه تعیین می‌کند و بخشی از آنان از روحانیون شیعه هستند. نظر شما در این باره چیست؟ آقای سیستانی هم گفته توصیه می کند این اقدام انجام نشود. در پاسخ مکتوب کوتاه آقای سیستانی آمده: به مؤمنان توصیه می کنیم پشت سر کسی که حقوق دولتی دریافت می کند نماز نخوانند. آقای سیستانی افزوده این نه از باب خدشه وارد کردن به او یا طعن در عدالت اوست، بلکه برای آن است که در این جایگاه ها و مواقف صاحبانشان کاملا از هر گونه دخالت احتمالی دولت حتی در آینده مصون بمانند. اما این در حالی است که به تایید خود روحانیون در ایران، امامان جمعه در کشور حقوق بگیر دولت جمهوری اسلامی هستند. این گفته های محمد جواد باقری، امام جمعه کنونی ارشق و امام جمعه پیشین آستارا در یک گفتگوی اینترنتی که چندی پیش منتشر شد.
روحانیون عادی در مجمع ما خیلی بیشتر هم هست، اونا منبر میتونن برن مجلس تحریم و اقصانی، ولی ما این چیزا رو
برای امامت جمعه ممنوعه که
نه ممنوع نیست، ولی مردم خودشون میگن که مثلا زشت ما امام جمعه رو دعوت کنیم برای مثلا مجلس تحریم و این چیزا، به اصطلاح روحانیون عادی بیشتر میرن. الان در سال به اصطلاح 1400
حالا پاسخ مکتوب آیت الله سیستانی درباره حقوق دریافتی امامان جمعه واکنش‌های زیادی را برانگیخته است. پاسخی که اگرچه برخی آن را توصیه‌ای دیرهنگام برای احیای اعتبار از دست رفته معممین توصیف کرده اند، اما همینقدر را هم زمین لرزه‌ای دانستند در فضایی که از دیدگاه سنتی به درازای صده‌ها ملک تلق روحانیون شیعه قلمداد می‌شد. مجید مرادی، نویسنده و پژوهشگر مطالعات اسلامی و خاورمیانه در دانشگاه سن جوزف بیروت، در یادداشتی در واکنش به این حکم جدید آیت الله سیستانی آن را گامی بزرگ در مسیر استقلال دین از دولت توصیف کرده است. آقای مرادی در بخشی از این واکنش خود نوشته: برخلاف سخن سید حسن مدرس، نه تنها دیانت عین سیاست نیست، بلکه قرار گرفتن دین در شکم دولت به هر دو زیان میرساند و قطعاً به دین بیش از دولت. حمید آصفی، تحلیلگر سیاسی، هم در یادداشتی در کانال تلگرام خود حکم فقهی آقای سیستانی را تحولی تاریخی توصیف کرده که به گفته او میتواند ساختار قدرت دینی در جمهوری اسلامی را با چالش‌های بنیادی این مواجه سازد. حمید آصفی افسوده: جمهوری اسلامی که مشروعیت خود را در گروه نمایندگی اسلام می‌دانست، اکنون با شکافی تاریخی روبرو شده است. آقای آصفی افسوده: اگر مرجع تقلید روحانیت حکومتی را ناقص الشرایط بداند، به نوشته او فلسفه ولایت فقیه از درون فرو می‌ریزد. ابوالفضل فاتح، مؤسس خبرگزاری ایسنا، هم در تحلیلی برای وبسایت جماران پاسخ مکتوب آقای سیستانی را نسخه‌ای دانسته که در آن مرجعیت و روحانیت وابسته یا ذیل قدرت‌ها تعریف نشود، بلکه به نوشته آقای فاتح نهادی اصیل و الهی، مستقل و عقلانی، ناظر و اخلاق محور و به مفهوم واقعی حامی و متکی بر مردم بماند. ستاد اقامه نماز در ایران زیر مجموعه سازمان بزرگ تبلیغات اسلامی است، نهادی که طبق ارقام رسمی منتشر شده تنها در لایحه بودجه 1404 خورشیدی سهم آن از بودجه سالانه کشور 5.2 تریلیون تومان اعلام شده است.
گزارش هومن عسکری رو میشنیدید. اما در همین راستا نظر محمد جواد اکبرین، دین پژوه و روزنامه‌نگار ساکن لندن رو پرسیدم.
توصیه‌ای که از آیت الله سیستانی نقل شده اگرچه فتوا نیست و توصیه هست، یعنی جایگاه یک فتوای فقهی رو نداره، اما توصیه یک مرجع تقلید به پیروانش هست. از این جهت اهمیت داره که کسانی که تجربه جمهوری اسلامی رو دیدند یادشون مونده که مساجد، نمازهای جمعه چگونه تبدیل شدن در یک روند 40 و چند ساله به مراکز دولتی. یعنی اگر در گذشته نماز جمعه یک نهاد دینی اجتماعی و مردمی بود، به اصطلاح امروز یک نهاد مدنی بود، اگر مساجد محلی بودند که افرادی که در ایمان با هم مشترکن صرف نظر از عقاید سیاسیشون اونجا با هم دیگه جمع می شدند و این جامعه دینی رو شکل می داد، چگونه در عرض چند دهه تمام اینها دولتی شدند؟ یعنی امامان جمعه که از سوی حکومت انتخاب شدند، از حکومت حقوق می گرفتند و می گیرند، مساجد هم با سپردنشون به مرکز رسیدگی به امور مساجد که اون هم کاملا دولتی اداره میشه با بودجه دولت، امامان جماعتی که سرپیچی بکنن از بعضی از تمایلات مرکز رسیدگی به امور مساجد، اونها عزل میشن، کنار گذاشته میشن، و همه نهادهای مذهبی که در گذشته کاملا متعلق به مردم بود از جمله هیئت‌های مذهبی، اگرچه الان ما یه اقلیتی از هیئت‌های مذهبی داریم در کشور که حکومتی نیستن، اما با تأسیس بنیاد دعبل خزائی که ساپورت مالی و حقوقی مداحان رو به عهده گرفت و با سیاست‌گذاری که در خصوص هیئت‌های کشور شد و از یه جایی به بعد هیئت‌ها تبدیل به ابزار سرکوب حکومت شدن در پاره‌ای از فصل‌ها مثل سال 88، مثل جنبش زن زندگی آزادی و غیره، همه اینها باعث شد که نهاد دین تبدیل شد به یه نهاد دولتی. این چیزی است که هم آیت الله سیستانی رو به عنوان مرجع شیعیان، نه فقط مرجع شیعیان عراق، به عنوان کسی که هم در ایران پیرو داره هم در سایر کشورهای اسلامی و شیعی، برو نگران کرده از این که چیزی به نام نهاد دین داره از دست میره با تجربه جمهوری اسلامی. یعنی هم خواسته این سقوط آزاد نهادهای دینی رو مهار کنه، هم جلوی تکرار این تجربه در عراق رو بگیره، چون در عراق هم جذب مساجد و نهاد دین و مراکز دینی به قدرت برای اینکه بتونن حمایت و پشتیبانی اونها رو داشته باشن، پاره ای از گزارش ها در عراق میگه که برای اینکه دولتی ها، نماینده های پارلمان بتونن مسجدها و نهادهای مذهبی رو با خودشون داشته باشن، روحانیان رو با خودشون داشته باشن، از جایگاه اونا استفاده کنن برای اینکه رأی بگیرن، وارد مناسبات مالی شدن با روحانیون و مراکز دینی و مساجد، به اونها پول میدن و از اونها حمایت میگیرن. اینجاست که آقای سیستانی ضمن این که میخواد اون تجربه فراگیر رو، لطمه بزرگی که به نهاد دین خورده بعد از جمهوری اسلامی رو مهار بکنه، در این حال این گزارش ها چه بسا به او رسیده و او میخواد جلوی تکرار این تجربه در عراق رو بگیره.
ارزیابی محمد جواد اکبرین، دین‌پژوه و روزنامه‌نگار، رو در مورد فتوای آیت الله سیستانی، مرجع تقلید شیعیان، رو شنیدید. اما یک روز بعد از تجمع هواداران حجاب اجباری در تهران، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، کوشید میان فشارهای سیاسی و وعده‌های انتخاباتیش تعادل ایجاد کنه. او با تاکید بر پیشگیری حکیمانه از هنجارشکنی به گفتش گفته که سیاست‌های مرتبط با زیست عفیفانه نباید به سرمایه‌های اجتماعی لطمه بزنه، در حالی که همزمان گزارش‌های محرمانه وزارت اطلاعات و دستور مستقیم رهبر جمهوری اسلامی سایه سنگینی بر نحوه مواجهه دولت با مسئله حجاب انداخته. به تازگی مسئولان حکومت که بر علیه بی‌حجابی زنان در ایران معترض بودند، از واژه‌هایی مثل بدننمایی یا برهنه‌پوشی استفاده می‌کنند. ورود این کلمات به ادبیات اونها به چه معناست؟ این سوالی بود که از منصوره حسینی یگانه، فعال حقوق زنان ساکن بریتانیا، پرسیدم.
یه چیزی که به نظر میرسه خیلی دارن جا میندازن و دربارش حرف میزنن این هستش که حجاب سر دیگه اشکال نداشته باشه و ما بیایم به بدن بپردازیم. ببینید این خودش دوباره باز گذاشتن این بحثه. من برمیگردم به همون سال 58 به صحبت‌های طالقانی. آیت الله طالقانی توی صحبت‌هاش گفته بود بابا این یه تیکه پارچه که حالا شما رو نمیکشه. ولی بعد ما دیدیم که اون یه تیکه پارچه‌ای که قرار بود کسی رو نکشه توی این 40 و چند سال چه بلایی بر سر زنان آورد و تبدیل شد به چه مدل تبعیض‌هایی. ما اگر که بر سر مسئله حجاب هم تن بدیم به این که خیلی خوب این رو دیگه قبول کردن حالا یه چیز دیگه، معنیش اینه که دوباره اون در بازه. ضمن اینکه اتفاقا این دفعه وضعیت بدتره، برای اینکه شما نمیتونید انتظار داشته باشید که یک آدمی مثلا مانتو بپوشه با شلوار روسری سرش نکنه. روسری سر نکردن یعنی یک مدل لباس پوشیدن دیگه، و اینکه حالا بیان بگن شما فقط روسری سرتون نکنید و از پایین اون روسری یعنی از گردن به پایین دیگه همه چیز رو دوباره بکنن سلیقه‌ای و انتزاعی و بگن که دیگه حالا الان این آدم تشخیص میده این برهنگیه، اون آدم تشخیص نمیده. ببینید مسائلی مثل برهنگی، مثل عفاف، مثل عفت زن توی جامعه ایرانی که برمیگرده هر کسی میتونه یه سلیقه‌ای داشته باشه. یه نفر ممکنه به نظرش برسه که یک خانومی با بلیز و شلوار یقه اسکی این الان برهنه است، مثلا چون بلیزش بهش چسبیده. ممکنه برای خانواده دیگه یه فرهنگ دیگه یه لباس آزادتر هم برهنگی نباشه. وقتی توی همچین تلورانسی قرار داره اتفاقا وارد کردن این واژه ها باید چراغ زنگ خطر باشه برای ما و به این فکر بکنیم که این واژه ها رو میخوام وارد کنم، بعدش قانونگذار میخواد چه شکلی قانونگذاری بکنه و اونی که میخواد اعمال قانون بکنه به چه شکلی میخواد اعمال قانون بکنه. اینها رو فقط به شکل واژه در نظر نگیرید، راحت ازش نگذرید. مسئله حجاب اجباری یا باید به طور کامل حل بشه یا اینکه اجبار حجاب سر و ته نداره، یعنی نمیشه گفت سر آزاده حالا به بقیه بدن رو ایراد بگیرید. پس اولویت براشون این نیستش که مثلا الان حجاب وجود نداشته باشه، اجبار حجاب وجود نداشته باشه، بلکه الان دارن تقسیم بندی میکنن، میگن مثلا حجاب سر وجود نداشته باشه ولی در خصوص بدن بیایم تصمیم گیری بکنیم و تشخیص بدیم که چه چیزی برهنه پوشیه. و واقعا در این مقطع اینها دارن تلاش میکنن که از یه جایی عبور کنن، اما این تلاشی که دارن میکنن در نهایت به ضرر زنها میشه و وضعیت رو برای زنها پیچیده تر میکنن.
خانم حسینی، چطور مسعود پزشکیان رئیس جمهور میتونه جلوی گروه های تند رو بایسته و سیاست های خودش رو درباره حجاب بدون زور و خشونت حالا اجرایی کنه؟ اساسا توانش رو داره؟
ببینید پزشکیان به طور مشخص کاری که توانش رو داره یا به نظر میرسه به عنوان رئیس دولت میتونه توانش رو داشته باشه این هستش که بیاد تکلیف این بودجه رو که به هر کدوم از وزارت خانه ها تعلق میگیره برای مسئله حجاب و عفاف روشن بکنه، یا بیاد بگه که مثلا این 80,000 تا عامل چه شکلی بوده بودجهشون و از کجا اومده و من این بودجه ها رو قطع بکنم. یعنی شفاف سازی کاریه که به نظر میرسه رئیس دولت باید بکنه. اما در زمینه حجاب و عفاف بعد ما هم دیدیم که حتی اون ابلاغ نشدن قانون حجاب و عفاف هم کار پزشکیان نبود، شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفته بود، توی صحن علنی مجلس هم در خصوصش صحبت شد. برای همینه که به نظر میرسه واقعیت داستان این هست که پزشکیان نمیتونه مسئله حجاب رو جمع بکنه و اصلا نمیتونه در خصوص مسئله حجاب ورود بکنه، چون اگر میتونست ورود بکنه اول از همه این بودجه رو قطع میکرد و یک فکر دیگه ای به حال ماجرا میکرد. ولی چون از اینجا نمیتونه جلوتر بره، از همین حرف زدن و توصیف کردن وضعیت پزشکیان جلوتر نمیتونه بره، برای همین هم خیلی نباید امید داشته باشیم که راه حل تازه ای داره.
کسانی مثل حضرتی و مسعود پزشکیان گفتن نمیخوایم گشت ارشاد رو برگردونیم. از طرفی علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرده که هیئت های مذهبی و فرهنگی و مساجد بیان روی مسئله حجاب کار بکنن. وقتی مسئله انتظامی نخواد صورت بگیره یا نباشه، این هیئت ها میخوان چیکار کنن؟
ببینید خامنه ای در طول دوران رهبری سیاسیش بارها هیئت ها رو مورد خطاب قرار داده. در از هیئت ها بازوهای اجرایی خامنه ای هستن و اون کمکی هستن که بهش میرسه. سال 1388 هم از هیئت ها کمک گرفت. حتی در همین اعتراضات زن زندگی آزادی هم گفته میشه که بعضی جاها هیئت های مذهبی بودن که وارد شدن. هیئت های مذهبی نکته ای که دارن چی هست؟ اینکه از هیچ قانونی پیروی نمی کنن. یعنی نه نیروی انتظامی هستن، نه نیروی نظامی هستن. اینها یک نیروهای هایی هستن که اصطلاحا همون آتش به اختیارها هستن، آتش به اختیارهایی که خامنه‌ای در طول این سالهای رهبریش بر جمهوری اسلامی خیلی جاها ازشون استفاده کرده، برای خیلی موارد استفاده کرده، از جمله ریختن توی روزنامه‌هایی که خودش بهشون میگفت روزنامه‌های زنجیره‌ای، در هر جا که خواسته یک تظاهرات یک اجتماعی توسط مردم بوده برهم زده بشه و نمی‌خواستن که نیروهای انتظامی بیان، یعنی در اصل به پای نظام نوشته بشه، از این هیئت‌ها استفاده کردن. برای همین این حرف خیلی مهمه و خطرناکه، برای اینکه به نظر میاد خامنه‌ای بر سر مسئله حجاب اجباری هم نمی‌خواد از نیروهای نظام به اون معنا استفاده بکنه، یعنی نمی‌خواد هزینه‌شو پرداخت بکنه، می‌خواد بارو بذاره بر دوش هیئت‌ها و بعد هیئت‌ها رو به عنوان مردم عادی که مخالف این جریان هستن جا بزنه و بگه این حرکت خودجوش بوده.
بعد از اتمام گفتگوی منصور حسینی، فعال حقوق زنان، به نیمه دوم برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا هم نزدیک شدیم و حالا نوبت میرسه به مروری به خلاصه خبرها با همکارم الهه روانشاد که اینجا در استودیو با ماست.
سلام عزیزان. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه روز یکشنبه در تهران با عباس عراقچی دیدار کرد و قرار است با مسئول پزشکان محمد باقر قالیباف و علی لاریجانی نیز دیدار کند. همزمان معاون سیاسی وزارت امور خارجه عربستان نیز برای گفتگو درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای به تهران سفر کرده است. نیروی دریایی سپاه پاسداران روز یکشنبه اعلام کرد یک شناور حامل سوخت قاچاق را در آب‌های خلیج فارس توقیف و به بندر بوشهر منتقل کرده است. در روز پایانی 27مین دوره مسابقات کاراته قهرمانی جهان، آتوسا گلشاد نژاد با پیروزی در فینال وزن 61 کیلوگرم نام خود را در تاریخ ورزش ایران به ثبت رساند. پاپ لئو رهبر کاتولیکای جهان روز یکشنبه در مسیر سفرش به لبنان بار دیگر بر موضع واتیکان مبنی بر ضرورت تشکیل کشور مستقل فلسطین تاکید کرد و آن را تنها راه حل مناقشه چند دهه‌ای اسرائیل و فلسطینی‌ها خواند. دفتر رئیس جمهوری اسرائیل اعلام کرد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور به طور رسمی درخواست عفو خود را به اسحاق هرتزوگ ارائه کرده است. و یک فرمانده ارشد حزب کارگران کردستان PKK اعلام کرد این گروه تا زمانی که دولت ترکیه اقدامات جدیدی انجام ندهد هیچ گام تازه‌ای در روند صلح بر نخواهد داشت. معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری تهران اعلام کرده از این هفته تا اطلاع ثانوی فعالیت کارکنان دستگاه‌های اجرایی در شهرستان‌های استان تهران به جز واحدهای عملیاتی، خدماتی، بهداشتی، درمانی، امدادی و برخی شعب منتخب بانک‌ها در روزهای پنجشنبه به صورت دورکاری انجام می‌شود. آیت الله علی سیستانی مرجع پرنفوذ شیعیان توصیه کرده که مؤمنان پشت سر امام جماعتی که حقوق دولتی دریافت می‌کند نماز نخوانند و بالاخره آنکه یک روز پس از خبرساز شدن ادعای یک شهروند مبنی بر درخواست زیرمیزی معاون آموزشی وزارت بهداشت برای عمل جراحی اعلام شد که او استعفا داده است.
سپاس از الهه روانشاد با مروری به خلاصه خبرها.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
اما در تازه ترین حلقه از زنجیره تنش‌ها بین ایالات متحده و ونزوئلا، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یادداشتی کوتاه در شبکه‌های اجتماعی درباره حضور در حریم هوایی ونزوئلا هشدار داده. آقای ترامپ نوشت حریم هوایی ونزوئلا باید مسدود تلقی بشه، اقدامی که به واکنش طرف مقابل انجامید و به پرسش‌های دامن زد. در همین زمینه بیشتر بشنویم از هومن عسکری.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز شنبه در پستی در شبکه اجتماعی متعلق به خودش موسوم به تروث سوشال نوشت حریم هوایی ونزوئلا باید به طور کامل مسدود تلقی شود. آقای ترامپ بدون ارائه توضیحات بیشتر نوشت به تمامی خطوط هوایی خلبانان، سوداگران مواد مخدر و قاچاقچیان انسان، لطفاً حریم هوایی بر فراز ونزوئلا و پیرامون آن را به طور کامل مسدود تلقی کنید. خبرگزاری رویترز در گزارشی از شگفت زده شدن مقام‌های رسمی آمریکایی از این یادداشت رئیس جمهور ایالات متحده خبر داده است. رویترز نوشته درخواستش برای دریافت واکنش از مسئولان پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا بی‌پاسخ مانده است. از دیگر سو دولت ونزوئلا با صدور بیانیه‌ای به پست اخیر رئیس جمهور آمریکا واکنش نشان داد و آن را تهدیدی استعماری علیه تمامیت ارضی خود و ناسازگار با قوانین بین‌المللی بین‌المللی خواند. وزارت خارجه ونزوئلا اعلام بسته شدن حریم هوایی این کشور از سوی دونالد ترامپ را بخشی از سیاست دائمی تخاصم علیه کاراکاس توصیف کرده است. این اقدام 3 ماه بعد از آن رخ می‌دهد که پنباندی دادستان کل آمریکا از تعیین جایزه 50 میلیون دلاری برای اطلاعاتی که به بازداشت نیکولاس مادورو منجر شود خبر داد.
Today, the Department of Justice and State Department are announcing a historic $50 million reward for information leading to the arrest of Nicolas Maduro.
این همه در حالی است که حدود 1 هفته پیش هم در پی صدور هشدار اداره هوانوردی فدرال آمریکا درباره وضعیت ایمنی در ونزوئلا، شماری از شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی پروازهای خروجی خود از مبدأ ونزوئلا و پروازهای ورودی به مقصد این کشور را لغو کردند. تصمیمی که به واکنش متقابل کاراکاس و باطل کردن پروانه فعالیت 6 شرکت هواپیمایی در ونزوئلا انجامید. به موازات این تحولات، روزنامه نیویورک تایمز روز 7 آذر به نقل از منابع خود نوشت دونالد ترامپ و نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا در تماسی تلفنی از جلسه احتمالی در ایالات متحده سخن گفتند. پیشتر آقای ترامپ اعلام کرده بود که واشنگتن به زودی عملیات زمینی برای مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر ونزوئلایی را آغاز خواهد کرد. دونالد ترامپ از زمان بازگشت به کاخ سفید در 1 سال گذشته همتای ونزوئلایی خود را رهبر نامشروع خوانده است. نیکولاس مادورو در دادگاه‌های آمریکا به دلیل دست داشتن در آنچه تروریسم مواد مخدر و توطئه برای واردات کوکائین به آمریکا اعلام شده، محکوم شده است. وزارت دادگستری آمریکا میگوید تاکنون بیش از 700 میلیون دلار از دارایی‌های مرتبط با آقای مادورو، از جمله 2 فروند جت خصوصی و بیش از 7 تن کوکائین را توقیف کرده است. در مقابل نیکولاس مادورو هر گونه ارتباط با گروه‌های قاچاق مواد مخدر را تکذیب می‌کند. با تکیه بر همین اتهام‌ها علیه آقای مادورو، دولت آقای ترامپ در ماه‌های اخیر نیروهای نظامی قابل توجهی از جمله 1 ناو هواپیمابر را به منطقه کارائیب اعزام کرده و عملیات ضد قاچاق موسوم به نیزه جنوب را کلید زده است. در چارچوب این عملیات نیروهای آمریکایی تاکنون دست کم 21 حمله علیه قایق‌های مزنون به قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب و شرق اقیانوس آرام انجام دادند که در نتیجه آن بنابر آمار رسمی بیش از 80 تن کشته شدند.
گزارش هومن عسکری رو میشنیدید. اما در همین رابطه همکارم رضا جمالی گفتگوی داشته با محمد قائدی، کارشناس روابط بین الملل در واشنگتن، و نخست از او درباره مشروعیت حقوقی اقدام رئیس جمهور آمریکا در بسته اعلام کردن حریم هوایی ونزوئلا پرسیده که با هم میشنویم.
این اقدام از نظر حقوق بین الملل سازوکار درستش انجام نشده. یعنی اگر که قرار باشه که کشوری آسمانش منطقه پرواز ممنوع اعلام بشه، این از طریق شورای امنیت باید اعلام بشه و آمریکا میتونه مثلا به نیروی هوایی آمریکا یا هواپیماهای آمریکایی دستور بده که وارد حریم هوایی اون کشور نشن. اما به شکل فعلیش اقدامی نیست که مشروعیت حقوق بین الملل داشته باشه و آسمان کشورها هم یک بخشی از حاکمیت کشورها هستن. اما فراتر از اقدام حقوقی، این اقدام آقای ترامپ یک موضوعیه که بار روانی و سیاسی امنیتی داره که میشه در مورد اون بیشتر صحبت کرد.
آقای قائدی، برخی تحلیلگران سیاسی هم اینطور استدلال میکنن که تهدیدهای دولت آمریکا علیه ونزوئلا پیش از اینکه فشار بر حکومت چپگرای این کشور باشه، بیشتر ناظر بر فشار به این کشور برای بیرون راندن رقبای ایالات متحده مثل روسیه، چین و حتی ایران از منطقه آمریکای لاتین میتونه باشه. ارزیابی شما در این باره چه هست؟
خب من فکر میکنم آقای ترامپ چند هدف رو داره. یکی از هدف‌ها میتونه همون چیزی باشه که شما فرمودید، یعنی خروج روسیه و چین و ایران از ونزوئلا. اما این هدف ممکنه که محقق نشه، بلکه برعکسش هم عمل بشه، چون در فضای فعلی ما میدونیم که دولت آقای مادورو رو آورده به کمک گرفتن بیشتر از ایران، روسیه و چین، و این فضایی که ایجاد میشه اصولا یک فضاییه که قدرت مانور بیشتری به رقبای آمریکا در ونزوئلا میده. اما اهداف دیگه که آقای ترامپ داره، من فکر میکنم یکیش موضوع همون موضوع مواد مخدره که این شاید کوچکترین هدفش باشه در آمریکا. یک خسارت بسیار زیادی نسبت به مواد مخدر به شکل سالانه داره ایجاد میشه، هم از نظر مرگ و میر، هم از نظر در واقع خسارت‌های اقتصادی. آقای ترامپ میخواد در واقع یک مقداری با این مقابله کنه، اما بیشترین مواد مخدر آمریکا از کلمبیا میاد و نه ونزوئلا. بنابراین به هدف بعدی میرسیم، اون همینه که با آقای ترامپ در دور اول ریاست جمهوریش تلاش کرد یک تغییر رژیمی در ونزوئلا انجام بده و یک رژیم دوست رو اونجا بر سر کار بیاره. اون هدف محقق نشد. در واقع کودتایی که ارتش ونزوئلا کرد شکست خورد. در طول 6 مرحله بعدش باز هم تلاش‌های داخلی برای سرنگونی آقای مادورو در ونزوئلا به شکست محکوم شد و آمریکا نتونست موفق بشه. من فکر می‌کنم یک مأموریت ناتمام از طرف آقای ترامپ و یک در واقع پیامی هم آقای ترامپ به افکار عمومی داخل آمریکا داره میده، اونم اینه که رئیس جمهور آمریکا در موضوع جان آمریکاییان و مواد مخدر موضع قاطعی رو داره و این نشون دهنده در واقع قدرت آقای ترامپ. در نهایت این که اگر که این دستور آقای ترامپ برای آسمان بسته قرار نباشه که با یک عملیات نظامی گسترده همراه باشه، که من فکر نمی کنم عملیات نظامی زمینی گسترده‌ای همراه باشه، این میتونه زمینه‌ای رو ایجاد کنه برای اینکه آقای ترامپ بتونه با مادورو مذاکره کنه، همونطور که هفته قبل همین دوتا تلفنی با هم صحبت کردن، برای اینکه امتیازات حداکثری در خصوص موضوعاتی که مورد علاقه آمریکاست، من جمله فضای بیشتری به مخالفین آقای مادورو در دولت آقای مادورو دادن، این امتیازات رو از طریق این فشارهای امنیتی سیاسی و روانی آقای ترامپ بگیره.
آقای قائدی، حالا در صورت سرنگونی حکومت مادورو در پی این تنش‌ها چه پیامدهایی برای امنیت منطقه و توازن قوا در آمریکای لاتین خواهد داشت؟
خب در واقع در آمریکای لاتین الان 2 نوع مدل در واقع دولت داریم. یک مدل دولت‌های چپ سوسیالیست هستن، مثل همین در واقع دولت آقای مادورو، مثل دولت برزیل، و یک سری دولت‌های راست هم داریم مثل آقای در واقع میلی در آرژانتین و دولت‌های پوپولیست. آمریکا داره به شکل در واقع اصولی کمک بیشتری به دولت‌های راست پوپولیست می‌کنه، همونطور که مثلا چند هفته قبل یک کمک 20 میلیارد دلاری برای آرژانتین در نظر گرفت، در حالی که فشار رو بر ونزوئلا، برزیل و حتی کلمبیا داره افزایش میده. این نشون دهنده اینه که یک قدرت بیشتری ممکنه که به سمت دولت‌های راست پوپولیست در آمریکای لاتین بره، اما همزمان این خلاء قدرتی که ممکنه در ونزوئلا ایجاد بشه باعث بشه که موج پناهندگان بیشتری به سمت مثلا برزیل، به سمت خود آمریکا روان بشه و ممکنه که همونطور که من اشاره کردم این باعث قدرتگیری بیشتر چین، روسیه و کشورهای مثل ایران به شکل محدود از طریق مثلا صادرات پهپاد به کشورهای آمریکای لاتین در حاکمیت دولت‌های چپ بشه.
در روز 30 نوامبر یا 9 آذر، روز جهانی یادبود قربانیان حملات شیمیایی، جامعه جهانی بار دیگه به یاد هزاران انسانی میفته که در اثر استفاده از سلاح‌های شیمیایی جان باخته یا با پیامدهای طولانی مدت اون زندگی میکنن. این روز به ابتکار سازمان منع سلاح شیمیایی OPCW نامگذاری شده تا نه تنها یاد قربانیان زنده بمونه، بلکه به ضرورت تلاش‌های بین‌المللی برای ریشه‌کن کردن کامل این سلاح‌های ویرانگر تأکید بشه. در این روز رادیو فردا گفتگوی داشته با برهان احمدی، مستندساز که ساکن سنندجه. آقای احمدی اولین بار بین سال‌های 1378 تا 1389 همراه با کارگردان فقید رحیم ذبیحی به عنوان دستیار و عکاس به کردستان عراق سفر کرد تا فیلمی درباره آثار حملات شیمیایی در حلبچه در سال 1366 بسازه. از جمله فیلم‌های او یک شنبه سیاه و زندگی در آرشیوه. گفتگوی هانوکاویانی با برهان احمدی رو بشنوید.
سال 1393 برای اولین بار من خواستم درباره بمباران شیمیایی شهر سردشت یه فیلم مستند بسازم برای یک شبکه تلویزیونی. من واقعیتش زیاد هدفمند یعنی نمیخواستم که این ادامه داشته باشه و این به صورت یه سلسله در بیاد. به عنوان یک فیلم مستقل به قضیه نگاه کردم. فیلم رو ساختم با عنوان یک شنبه سیاه. بعد اینکه من حدود 1 سال درگیر این پروژه بودم، احساس کردم که تازه ماجرا داره شروع میشه و این اولین فیلم شخصی خود من هست، ولی آخرین فیلم نیست.
چرا؟
و من
چون فکر میکردید که داستانهای بیشتری هست برای روایت کردن؟
دقیقاً، چون آدمایی رو دیدم من و مهمتر از همه این که من فهمیدم که فقط شهر سردشت نیست، جای دیگه هم هست که حتی قبل سردشت بمباران شیمیایی شدن، ولی در سایه مسائل مطبوعاتی شهر سردشت اینا یا گم شدن یا حالا جای کوچکتری بودن بودن، این شانس رو نداشتن که یا روستا بودن که جلوی چشم بیفتن. نوچه، شهر نوچه که قبلا یه روستا بود، یا نوسود مثلا تو استان کرمانشاه، اورامیان، اینا اینم از جاهایی که قبل حلبچه بمباران شیمیایی شد، این مثلا اینا فراموش شدن واقعا. یا روستاهای اطراف مریوان، چند تاش اگه اسم ببرم، روستای بالک، روستای نجمار، روستای دزلی، روستای بهرام آباد، قلاجه تلفظ به کردیشه، قلعجی فارسی می نویسن، و روستای اطراف بانه، همون باینجان، بلسن، آلود، اینا خب از روستاهایی بود که میتونم بگم بمباران شیمیایی شده بودن.
وضعیت این افراد چگونه است وقتی که مواجه میشید باشون؟ از لحاظ جسمی چه رنجهایی میکشن؟
خب اینا چند هستن؟ بیشتر اینا از لحاظ روحی در وهله اول آسیب دیدن، یعنی ترومایی دارن و یک کمبودهایی از لحاظ عاطفی روحی، حالا مثلا میگم وحشت از بمباران، از دست دادن اعضای خانواده، یا بیماری که به صورت مرگ خاموش با اینها هست، باهاشون بزرگ میشه و باهاشون میمیره. و از لحاظ جسمی اینا خیلی هاشون خب بسته به نوع بمبی که استفاده شده باشه، حالا مثلا تو روستای زرده سه نوع بمب، هم عامل هم سیانور استفاده شده بود عامل خون، هم تابون عامل اعصاب، و هم خردل عامل پوست و تنفسی. ولی خب بعضی جاها فقط یک نوع یا دو نوع عامل شیمیایی استفاده شده. اینا مشکلات عدیده چیز رو دارن با خودشون، حالا یا اعصاب یا پوستی یا تنفسی یا گوارشی یا خونی، و بعضی ها خب زودتر فوت میکنن، بعضی ها هم خب با این بیماری ها باید دیگه بسازن، و خیلی ها مثلا میگن برای درمان باید مسافت، من مثلا یه خانومی رو میشناختم توی سردشت، خانم مهری ملکاری، حالا ایشون یکیشون هست، خیلی ها دیگه هم مثل ایشون هست، مسافت 700 کیلومتر رو هر بار طی میکرد که بره تهران برای معاینه مجدد و گرفتن داروهاشون. یا خانم چیمن سعیدپور که مثلا یادمه این هر دو سال تا سه سال یه بار باید بره عمل قرنیه چشم انجام بده، وگرنه چشمش کور میشه، خب به خاطر همون تخریبی که گاز شیمیایی ایجاد کرده روی ایشون. باید یه شخصی باشه مرگ مغزی شده باشه و سنش به سن ایشون بخوره و خانواده ایشون حاضر بشن قرنیه اون شخص رو بردارن برای ایشون پیوند بزن. یا مثلا صهیب پسر همون خانم مهری ملکاری، من یادمه میگفت که این پسر بچه صبح قبل اینکه بره مدرسه بره دوستان، هر روز مثلا یا شبا تو شب مثلا تو خواب بیدار میشد، میومد گوششو میذاشت لای مثلا دهن من ببینه که من هنوز زندم یا نه، یعنی نفس میکشم، چون
یعنی
ایشون
فقط خود آسیب دیدگان نیستن، خانواده هاشون هم هستن که هزینه این آسیب دیدگی رو میدن.
بله صهیب همیشه با این ترس که مبادا روزی وقتی از خواب بلند میشه مادرش مرده باشه از خواب بلند میشد.
سید فریدون حسینی اهل روستای زرده، ایشون 7 تا از اعضای خانواده شو توی بمباران شیمیایی روستای زره از دست میدن توی گرمای تابستون 31 تیر ماه، که ایشون به تنهایی قبر این 7 نفر رو کندن و به تنهایی اینا رو دفن کردن، و حتی موقعی که خواسته مثلا دست داداشش رو بکشه ببره بذاره تو قبر، به دلیل گرما و تأثیر مواد شیمیایی دست این مثلا برادرش از تنش جدا شده، و این به قدری دفن این 7 نفر و از دست دادن اینها در یک آن براشون سخت بوده که میگفت که من نشستم و پشت سر هم 13 تا سیگار وینستون قرمز کشیدم، و این ضربه روحی تا الان هم با ایشون مونده، هرچند خود ایشون هم دچار بیماری‌های مختلف گوارشی و چشم و تنفسی و فشار خون و اینا شده بود.
یه نمونه دیگه هم بگم، سعدالله عظما به خاطر اینکه بیناییش تا حد 80% تخریب شده بود، هیچ کس حاضر نمیشد باش ازدواج بکنه، و این خودش هم گوشه نشین و خانه نشین شده بود. این پسر دیگه از اجتماع و از مردم بریده بود، یعنی روش نمیشد بره بیرون، و به خاطر تاولها و جوشهای متاسفانه که روی بدن ایشون بود، این یعنی حاضر نبود ازدواج بکنه.
برای شما به عنوان مستندساز چگونه بود که وارد زندگی این افراد بشید، وارد خونه هاشون بشید و به عمیق‌ترین رنجی که دارن میکشن نفوذ بکنید؟
بله متاسفانه خب من شاید تجربه زیادی هم در این زمینه نداشتم، فقط اینکه من همزبون اینا بودم و به یه نوعی تجربه کار مستندم داشتم و تیمی هم که انتخاب میکردم سعی میکردم افرادی رو که در برقراری این ارتباط کمک حال من باشن انتخاب بکنم و از افراد محلی با نفوذ و معتمدم سعی بکنم با خودم همراه بکنم. و خب اوائل که میرفتم خیلی سخت بود، یعنی من یه بار یادمه رفتم اونجا، یکی از جاهایی که بمباران شیمیایی شده بود، خانومم با من بود، ما دو نفر و مخصوصا خانومم به حدی گریه کردیم و ایشون به حدی گریه کرد که اونا ما رو دلداری میدادن، یعنی یه جوری شده بود که اونا سنگ صبور ما شدن. و من در سالهای اولیه‌ای که به این مناطق رفتم و باشون زندگی کردم، شاید به دلیل همزادپنداری زیاد با اینا، چون موقع تدوین فیلم من صدها هزاران بار و هم راشهایی رو که گرفته بودم، فیلم‌های خام رو من می‌دیدم، همه نکات رو می‌شنیدم، می‌دیدم و هم آرشیوهای مختلف رو من پیدا می‌کردم و به دقت نگاه می‌کردم، این همزادپنداری یا شایدم استفاده از میوه و غذا و آب در اون مناطق باعث شد که من ناراحتی های پوستی بگیرم. من تا الان بعد سالها یه مقدار کمتر شده، ولی الان هم من از مشکلات پوستی دارم رنج میبرم و خب من هیچ وقت نتونستم به اندازه اونها عمق فاجعه و اون درد رو احساس بکنم، ولی خب یه گوشه رو من از نزدیک دیدم و درد عمیق‌تر برای من این بود که نمیتونستم کاری براشون بکنم.
در صحبت‌ها و تحقیقات که شما کردید، به هر حال با افراد زیادی صحبت کردید، میخوام ببینم که خودشون نسبت به اینکه داستانشون روایت بشه چه احساسی داشتن؟
اینا چیزی که براشون مهم بود این بود که قضیه حقوق بشر و سازمان شورای امنیت و مسائل حقوق بشر فقط یک اسمه. هیچ کشوری، هیچ کمپانی، هیچ شخصی از کشورهایی که مستقیم و غیر مستقیم به صدام در ساخت کارخانه ها و کارگاه ساخت سلاح شیمیایی کمک کرد، مواد اولیه فرستادن، اطلاعات فناوری و تکنیکی در اختیارشون و هدف یابی در اختیارشون گذاشتن، تجهیزات فرستادن، کمک مالی کردن، کشورهای مثل آمریکا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، هیچ کدوم از اینا محاکمه نشدن. فقط یک نفر به صورت حالا نمادین، فرانسوان آنراد، توی دادگاه لاهی هلند سال 2005 و 2007 نهایتاً به 17 سال زندان محکوم شد و پرداخت غرامت به اصطلاح مجروحین شیمیایی، که بعد نمیدونم 7 سال یا 10 سال عفو خورد و از زندان آزاد شد، غرامت هم که پرداخت نکرد. دیگه چیز دیگه اتفاق نیفتاد. اینا احساس میکردن که صداشون شنیده نشده و حالا فقط مسئله اینا نیست، از تکرار این فجایع نگران بودن، از اینکه این مسائل، مثلا میگم سال 1366، هفته پیرش سال 66 بمباران شیمیایی سررشک اتفاق افتاد. حالا قبلش مثلا جاهای دیگه هم شیمیایی شده بودن، اینجای خود بگیم سررشک مثلا باستاب خیلی گسترده‌ای داشت، اگه اینا مانع صدام می‌شدن و واقعا جدی با ایشون برخورد می‌کردن، این اجازه اینو به خودش نمیداد که بمباران شیمیایی حلبچه در عمق وسیع‌تر، در حجم خیلی بزرگتر، مقیاس بزرگتر رو برای مردم خودش انجام بده. 5000 نفر شهید، سررشک 110 نفر رسید به 5000 نفر. اینه که اینا نگران تکرار همیشه این فجایع بودند.
گزارشی شنیدید با برهان احمدی، مستندساز، ساکن سنندج. اما در همین راستا انفجار نیروگاه هسته چرنوبیل که رویدادی فاجعه بار بود، اما در دل این ویرانی دانشمندان به کشفی شگفت‌انگیز دست یافتند که میتونه امیدی باشه برای زدودن آلودگی‌های رادیواکتیو. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
11 سال پس از انفجار فاجعه بار نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل در اوکراین در سال 1986، نلی ژدانوبا، محقق اوکراینی، در ماه مه 1997 وارد خرابه‌های این نیروگاه شد، یعنی یکی از رادیواکتیو ترین مکان‌های روی زمین، و در کمال ناباوری مشاهده کرد که در آلوده‌ترین نقاط نیروگاه زندگی جریان دارد. کپک سیاهی سقف‌ها، دیوارها و حتی داخل کابل‌های برق را پوشانده بود. این کپک‌ها نه تنها در مقابل سطوح بالای تشعشعات کشنده رادیواکتیو دوام آورده بودند، بلکه مشاهدات ژدانووا نشان داد که در محوطه نیروگاه نیز قارچ‌ها به سمت ذرات رادیواکتیوی که منطقه را پوشانده بودند رشد کردند و دریافت که این قارچ‌ها به سمت تشعشعات رادیواکتیو کشش دارند، به طوری که به منبع اصلی تشعشعات رادیواکتیو یعنی اتاقهای داخل ساختمان ریاکتور منفجر شده رسیدند. تحقیقات او امیدی برای پاکسازی مکانهای رادیواکتیو و حتی ارائه راههایی برای محافظت از فضانوردان در برابر تشعشعات مضر هنگام سفر به فضا ایجاد می کند. راز این مقاومت و جذب غیرعادی تشعشعات رادیواکتیو در یک مولکول نهفته است، مولکولی که در طبیعت مشترک است. ملانین، همون رنگدانه‌ای که رنگ پوست و موی انسان را تعیین می‌کند و عامل سیاه بودن این کپک هاست. دانشمندان حدس زدند که ملانین این قارچ‌ها نه تنها به عنوان یک سپر دفاعی در برابر تشعشعات عمل می‌کند، بلکه ممکن است از این انرژی در واقع تغذیه می‌کند، یعنی آن را جذب و به نوعی انرژی قابل استفاده برای رشد تبدیل می‌کند. اکاترینا داداچووا دانشمند هسته‌ای در سال 2007 با انجام آزمایش‌هایی این فرضیه را تقویت کرد. او دریافت که قارچ‌های حاوی ملانین در برابر تشعشعات رادیواکتیو سزیوم 10% سریع‌تر رشد می‌کنند. او این پدیده را رادیوسنتز نام گذاشت، همانند فتوسنتز در گیاهان که از نور خورشید استفاده می‌کنند. رادیوسنتز البته هنوز در حد تئوری است و چگونگی عملکرد آن نیازمند تحقیقات بیشتر است، ولی این یافته‌ها می‌تواند نوید بخش کشف راهی جدید برای حیات روی کره زمین باشد. کاربرد این کشف فراتر از چرنوبیل است. بزرگترین خطر برای فضانوردان در سفرهای اعماق فضا تشعشعات کیهانی است، طوفانی از پروتون‌های پر انرژی که حتی از سرب هم عبور می‌کنند. نمونه‌هایی از همین قارچ‌های چرنوبیل را در سال 2018 به ایستگاه فضایی بین‌المللی فرستادند. نتایج شگفت‌آور بود. این قارچ‌ها نه تنها در فضا بهتر رشد کردند، بلکه یک لایه نازک از آنها توانست به طور مؤثری تشعشعات کیهانی را جذب و مسدود کند. دانشمندان ناسا اکنون در حال بررسی استفاده از این قارچ‌ها برای ایمنی سفرهای فضایی هستند. فضانوردان با استفاده از آنها می توانند دیوارهای زنده و قابل رشدی در ماه یا مریخ بسازند که سبک و قابل حمل بوده و یک سپر محافظ خود تجدید شونده در برابر تشعشعات باشد. این قارچ‌های سیاه که زمانی یکی از خطرناک‌ترین نقاط روی زمین را پوشانده بودند، شاید روزی محافظ اولین قدم‌های انسان در جهان‌های جدید باشند.
و حالا گزارشو بشنوید از رویا ملکی در مورد تأثیر مواد خوراکی بر سلامتی.
هر 34 ثانیه یک تن در جهان بر اثر بیماری‌های قلبی عروقی جان خود را از دست می‌دهد. نشستن‌های طولانی، چه پشت میز، چه در خودرو، چه روی مبل، نقش پنهان اما مهمی در این مرکا دارد. برآورد می‌شود بزرگسالان جوان روزانه حدود 6 ساعت در حالت نشسته هستند. ساعتی که به گفته پژوهشگران با فشار به رگ‌ها خطر بیماری‌های قلبی افزایش می‌یابد. اما پژوهش تازه از دانشگاه بیرمنگام نشان می‌دهد شاید یک راه ساده و خوشمزه برای مقابله با این مشکل وجود داشته باشد. بر اساس یافته‌ها، مصرف منظم غذاهای سرشار از فلاوانول‌ها می‌تواند از کاهش عملکرد رگ‌های خونی هنگام نشستن طولانی جلوگیری کند. فلاوانول‌ها گروهی از ترکیبات هستند که در بسیاری از خوراکی‌ها از جمله سیب، توت، آلو و حتی نوشیدنی‌هایی مانند چای وجود دارد. در این مطالعه 40 مرد جوان در یک آزمایش 2 ساعته نشستن بی‌وقفه شرکت کردند، نیمی ورزشکار و نیم دیگرشان کم تحرک. زنان در این پژوهش وارد نشدند چون نوسانات استروژن در چرخه قاعدگی می‌تواند بر اثر فلاوانول‌ها روی رگ‌ها تأثیر بگذارد. پیش از آغاز آزمایش هر فرد یک نوشیدنی پرفلاوانول یا کم فلاوانول دریافت کرد. نتیجه شگفت انگیز بود. مردانی که نوشیدنی پرفلاوانول داشتن هیچ افتی در عملکرد رگ‌ها چه در پا چه در دست تجربه نکردند، اما گروه دیگر حتی آنهایی که ورزشکار بودند کاهش جریان خون، افت عملکرد رگ‌ها و افزایش فشار خون را نشان دادند. پژوهشگران تاکید می‌کنند این اولین بار است که نشان داده می‌شود فلاوانول‌ها می‌توانند مستقیما از رگ‌ها در برابر اثرات نشستن محافظت کنند و سطح آمادگی بدنی در این محافظت تفاوت ایجاد نمی‌کند. یعنی چه ورزشکار چه کم تحرک از این ترکیبات بهره می‌برند. اضافه کردن این خوراکی‌ها به رژیم روزانه ساده است. کاکائوی خالص، سیب، آلو، انواع توت ها، آجیل و چای سبز یا سیاه همگی گزینه‌های در دسترس هستند. پژوهشگران توصیه می‌کنند مصرف این غذاها همراه با کوتاه کردن دوره‌های نشستن، چند دقیقه قدم زدن یا ایستادن می‌تواند محافظ قلب و رگ‌های شما باشد.
گزارش رویا ملکی رو میشنیدید در مورد مواد خوراکی که میتونه به سلامتی بدن کمک بکنه. اما باید اعلام کنم که شماره پیامگیر رادیو فردا هست 20420-221-122-112 و 20420-221-122-113. میتونین با شماره پیامگیر رادیو فردا با ما بی واسطه تماس بگیرین و ما رو از جریانات اطرافتون با خبر کنین. به پایان ایستگاه 19 رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.